عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبين السعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جاءت شادي أرواحه بشهداء روح حضرت امام همین گذشت رامزد روح پدر مادر معلمان فاتحت و صلوات شد و او برای ذریه‌اش خواست و خدا به ذریه محسن او این مقام رو اعطا کرد. احتمالات چهارگانه راجع به بحث امامت مطرح شد و ابطال شد. اینی که امام اینجا به معنی نبی باشه این نبود، امام به معنی اسوه باشه این نبود، امام به معنی امام الانبیا باشه که نبود، و یکی این که معنای زعیم باشه که نبود. این چهار معنا ابطال شد. و اما در پایان جلسه گذشته که یک معنا رو در قرآن به فضل خدا پیدا که این معنای ملک، که اگر امامی میبینید که کنج زندان هست و میگوید که خدا به ما ملک عظیم داد، در همون گوشه زندان میگه اینو، اون گوشه زندان میگه خدا به ما ملک عظیم داد. این چه معنای ملکیه که در زبار اینجوری اومده؟ بعد آیات رو هم که ما ورق میزدیم میبینیم که معلومه که این معنای ملک صدا میاد اونجا. این بلندگوه بگم چطور صدا به خود من اینقدر قشنگ میاد؟ عجبه. فکر کنم زیر اون باند صدا نمیاد، نقطه کوره. حالا یه جوری بلد این معنای از ملک با معنای از فنا در حقیقت همراهه. اون کسی که عرض شد در مقام اند هست، ضمن این که انا اقل الاقلین و ازل الازلین میگه، او اند ملیک مقتدره که اینو میگه. اونی که اند ملیک مقتدر هست این حالت اقتدار رو داره، این حالت اقتدار که مسلط بر عالم داره، و از طرفی هم مقام فناه. این مقامی است که خودش نیست. اگر کسی داره میگه انا عین الله، انا اذن الله، انا جنب الله، اینها رو میگه، سلونی سلونی میگه، او خودش نیست که این حرف رو میزنه. او هیچی نیست اونجا، یعنی هیچی از وجود خودش باقی نمونده. که این دوتا رو با هم داره. من همین بیان مثنوی رو بخونم، برای اینکه در این معنا بیان خیلی رساییه نظر بنده، این بیان رو بخونم تا بعد ببینیم که معنای امام رو پیگیری بکنیم. یکی از داستان‌های نسبتاً بلند مثنوی که در دفتر پنجم هست که حالا به بضاعت خودم من تصورم اینه که عمیق‌ترین داستان مثنویه. حالا میگم چرا این عمیق‌ترین داستان مثنویه. داستان عیاض با سلطان محمود در چند گزارش این داستان ذکر میشه. توی یکی از داستانهای عیاض با سلطان محمود که عیاض از دیگه مطلع هستید که عیاض از ندیمان سلطان محمود رو به مقام صدارت میرسه تو دستگاه سلطان محمود، مثلی خیلی مولانا خیلی مانور میده رو شخصیت عیاض و سلطان محمود. اون موقع خامندیشانی تصورش اینه که این کلن با عیاض و سلطان محمود کار داره مولانا، و حتی گاهی حرفای زشت حتی زدن راجع به فرض رابطه سلطان محمود و عیاض و این چیزا. و حالان که برای او سلطان محمود خیلی وقتا حق تعالی محسوب میشه و عیاض انسان کامله براش، و گاهی اوقات حتی میپیچه داستان، گاهی اوقات عیاض مثلا یه جور حق تعالی است مثلا. یکی از داستان بلند مثنوی که در دفتر پنجمه، داستان ساده ای و به ظاهر به نظر میرسه که این داستان باید یک داستان اخلاقی باشه، و اون از که سلطان محمود این عیاض خلاف رسم نوکیسگان یه اتاقی برای خودش تدارک می‌بینه و اون پوستین و جل چوپانی خودش رو اونجا نگه می‌داره و صبح به صبح میره سر می‌زنه به اون جل خودش که خلاصه تو این بودی، و بعد خلاصه مبتلا به سعایت کنندگان میشه و خبرچینی می‌کنن که تو چه نشسته ای سلطان محمود که این عیاض خیلی خلاصه دم در آورده و برای خودش دفینه و گنجینه توی اتاق قائم کرده و از این چیزا، که او هم میدونسته که این حرفا نیست، ولی میگه که برید مثلا حالا در بشکنید پیدا کنید. اینا میرن پیدا میکنن، میگن نه مثلا این چیزی پیدا نکرده. مایه داستان همینه و خیلی داستان کوتاهیه، به دلیل واسه خود مایه داستان خیلی داستان کوتاهی، ولی به اعتقاد من پرمغزترین کارها رو تو اینجا میکنه. حالا میگم چرا. حالت خود مولوی هم اصلا حالت دیگریست تو این داستان، که انصاف این است که جا داره این 270-280 بیت اصلا کسی بره درس بگیره اینو، یعنی کاران درس بخونه. من حالا یه ابیات کوتاهی از ابتداش براتون میخونم. از اینجا داستان شروع میشه که آن عیاض از زیرکی انگیخته، پوستین و چارقش آویخته. میرود هر روز در حجره خلا، چارقت این است من گر در اولا. یه به این مقام اولا اینجوری نگاه نکن، چارق و اینات این بوده. میاد تا راجع به خود عیاض یه مقداری صحبت میکنه، بعد میگه هفت دریا اندرو یک قطره ای. راجع به عیاض میگه هفت دریا اندرو یک قطره ای، جمله هستی ز موجش چکره ای. چکرم یعنی قطره. جمله پاکی ها از آن دریا برند، قطره هایش یک به یک میناگرند. شاه شاهان است بلکه شاه ساز، و از برای چشم بد نامش عیاض. خودش کدا رو میده که خلاصه این شاه شاهان است فقط برای که چشم بدی دنبالش نماشه اسمش عیاض. حالا یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم وسان رشک ملک. یه دهن میخوام اندازه پهنای فلک تا وصف عیاض رو بگم بهتون. بعد حالت خود مولوی تو این داستان خاصه و اینم اینه که بعضی هم باز دوباره نفهمیدن حرف های عجیب غریبی راجع به مولوی زدن، راجع به چیزایی که گفته. میگه من سر هر ماه سه روز ایسنم، بیگمان باید که دیوانه شدم. میگه من ماهی سه روز دیوونم و کلن سه روز در ماه من دیوونم. بعضی گفتن که مولوی جنون ادواری داشته، خب یعنی مثلا میگرفته یا های تیک میزده مثلا سه چی. اون موقع توجه نکنه حتی به ادامه این ابیات و این عمق کار مثنویه که سه روز در ماه حالت جذبه داشته. این خیلیه، خیلی عظیمه که کسی سه روز در ماه در حالت جذبه باشه. بعد این ابیات رو تو این ابتدای این جذبه داره میگه هین که امروز اول سه روز است، روز پیروز است نه پیروز است. یه این امروز که دارم یه حرف رو میزنم اول اون سه روزه گرفته، انگار مثلا تیک گرفته، خلاصه اول اون سه روزه من دارم، اول اون سه روز جذبه‌ای که بر من داره اتفاق میفته اینه، روز پیروز است، یعنی روز فتح الفتوح من الان. بعد میگه، میگه نه پیروز است، میگه روز فیروزه نیست، روز پیروزیه. این که طبق چیزای قدیم حالا یه محتن کسی فیروزه نگاه اول ماه مثلا به ماه نگاه بکنه بعد به فیروزه نگاه بکنه مثلا یه عواقبی داره و اینها، میگه این برای من روز پیروزه نیست، روز پیروزی است این برای من. یعنی همین منظورش همین فتوحاتیه که داره انجام میده. و این خیلی این ابیاتو حالا همینجا داره میگه قصه محمود و اوصاف عیاض چون شدم دیوانه رفت اکنون جساز. داستان ول میکنه دیگه، میگه دیگه نمیتونم داستان بگم، میگه حالا که دیوونه شدم داستان بیخیال، داستان میذاری کنار، کلن مدتی داستان میذاری کنار تو اینجا. میگه زان که پیلم دید هندوستان بخواب، از خراج امید بر ده شد خراب. میگه چون که فیلم یاد هندوستان افتاد ده من خراب شد دیگه، امید خراج از این ده خراب دیگه نبر دیگه. فکر بون من حال دیگه حرفای منطقی میزنم و میشینم اینجوری چی میکنم دیگه، از من قطع امید کن، من دیگه اول این حالت هم دیگه. کیفه یعت نظم لی و القافیه بعد ما زاعت اصول العافیه. یه چجوری دیگه نظم بگم و قافیه و فلان اینا بعد اینکه اصول عافیت از بین رفتیه. ما جنون واحد لیف شجون بل جنون فی جنون فی جنون. میگه یه جنونم ندارم الان، یه جنونهای متراکم تو هم خلاصه ریختم به هم. خب این حالت زاب جسمی من اشارات الکنا منذ آینت البقاء فی الفنا. میزنه تو همه بحث فنا، میگه از اون موقعی که من بقا رو تو فنا دارم میبینم، این بقا تو فنا دارم میبینم، این دیگه ذوب شد جسمم دیگه از این اشارات. ای عیاض از عشق، ببینید حالت فنا به خودش دست داده، این حالت الان برای حاصل شده، خودش دیگه نمیبینه. حالا این معانی رو ببینید با هم دیگه تو این دو سه بیت آخر. ای عیاض از عشق تو گشتم چو موی، ماندم از قصه تو، ماندم از قصه تو، قصه من بگوی دیگه، من هیچی، من تو شروع کن، حالا تو قصه منو بگو، چون که من تو این مقام فنا هم من دیگه نمیتونم قصه بگم دیگه. اگر کسی باید حرف بزنه اون توی باید حرف بزنی. ای عیاض از عشق تو گشتم چموی، ماندم از قصه تو، قصه من بگوی. بس فسانه عشق تو خواندم به جان، من خیلی افسانه عشق تو رو خواندم. خب تو مرا کفسانه گشتستم بخوان، حالا دیگه من شدم افسانه، حالا تو بخون منو، من اون حالت افسانه‌ای حالا تو من اتفاق افتاده، حالا تو قصه منو بگوی. خود تو میدانی، خود تو میخوانی. ببینید حالا میگه تو بخون این تیکش، این بیت، این حالت فنا اینا رو خوب نشون میده. خود تو میخوانی نه من ای مقتدا، میگه منم داشتم منم بخونم، اینو تو داری میخونی الان. من کوه تورم تو موسا وین صدا، میگه وقتی من دارم میخونم اینم داری تو میخونی، خود تو میخوانی نه من ای مقتدا. من کوه تورم، من کوهم، تو موسایی، این صدایم که در میاد این صدای خودت داره در میاد به گوش خودت میرسه، من هیچی نیستم، فقط دیگه بازتاب میکنم، یعنی هیچی برای من باقی نمون جز اینی که بازتاب کنم. من کوه تورم، تو موسا، تو بخون این وین صدا، اینم صدای خودت، من فقط بازتاب میکنم. کوه میداند، کوه بیچاره چه داند گفت چیست. کوه چه میدونه صدا چیه، اصلا گفتن چیه، زان که موسا میبداند کوه توهیست. وقتی موسا میدونه کوه هیچی نیست دیگه توی، کوه چه میدونه که این صدا چیه. این همین ترکیبه، همین حالتیست که هم فانیه هم هیچی نداره، هم خوش در حالت افسانه‌ای داره میبینه. حالا من که افسانه گشتستم رو تو بخون. این حالات که رزقنا الله و ایاکم، که این ابیات من توصیه میکنم که این ابیات رو حالا حوصله این کسی بکنه، این نزدیک 300 بیت که تو این داستان وجود داره دفتر پنجم، هر جهت بهره‌های فراوانی داره. که این داستان من تصورم اینه که به خاطر همین حالت مولوی که در حالت ابتدای حالت جذبش گفته، داستان فوق‌العاده است انصافا. یه صلوات بفرست. خیلی خوب، پس از اینی که این معانی روشن شد که نیست در معنای امام، معنای امام چیست؟ شما سوره مبارکه انبیا رو بیارید، اینو طبیعتاً باید یه مقداری سرش وقت بذاریم که همین جوری جلو نکنی، همین جوری رو بشید دنی پرم. صفحه 328 هر به خدمتون که ببینید، ما اگه قرآن واقعا یک مجموعه منسجم در نظر بگیریم، فکر بکنیم ما باید توقع داشته باشیم که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، پس از اینی که مقام امامت رو به ذریه حضرت ابراهیم دادن، میخوام ببینیم کار امام چیه. به حجت امام از رو کارش شاید در بیاد که امام چیه. در آیات از 72 اینها که نگاه بکنید، 71 و 72، از آیه 72ش که نگاه بکنید صفحه 327 دارد که به وهب نالهو، که به حضرت ابراهیم موهبه کردیم، اسحاق و یعقوب نافلتن، ما اسحاق رو دادیم و یعقوب زیادی رو، یعقوب نافله یعنی یعقوب نوه، یعنی او از ما بچه میخواست، ما بچه و نوه رو با هم بهش نشون دادیم، مثل هم بچه رو نشون دادیم نوه، و کلن جهلنا صالحین، و اینها رو امام کردیم، و جهلناهم ائمتن، ما اینها رو امام کردیم که اینها کارشون هست که یهدون به امرنا، اینا به امر ما هدایت میکنند. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، و به اونها فعل خیرات و وحی کردیم که حالا خواهد اینا بعدا مفصل تر توضیح داده بشه. و اقام الصلات و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین، و اینها برای ما عبدهای بودن دیر زمانی. یک واژه‌ای که به هر جهت سر این بحثه که امام چه میکنه، که هم در این آیه اومده و هم در آیه سوره مبارکه سجده، که اونم یه ویژگی خاصی داره در سوره مبارکه یاسین سجده نیست، سوره مبارکه نه، اینم نه، سجده است آیه 24، بله آیه 24، آیه 24 سوره سجده صفحه 417، از آیه 23 داره ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریه من لقائه و جعلناه هدى لبنی اسرائیل و جعلنا منهم، از میان بنی اسرائیل قرار دادیم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. اینا ائمه قرار دادیم، اینها رو که هدایت میکنن به امر ما. من اول یه دفعه اشکالی بکنم که بعضی از مفسرین گرامقدر ما گفتن که هدایت دو نوعه، یکی همین دعوتی است که پیامبران و امامان میکنن که مثال چی؟ مثال همین آیه سوره انبیاء رو مثال بزنیم، و جهنم ائمه یهدون به امرنا. عملاً این مفسر تصور کرد و این جور مفسرینی که حالا من چون که حالا قدح کردم اسمشون نمیارم دیگه، اینا تصور فرمودن که یهدون به امر، یعنی یهدون مطابق امر ما، یهدون برابر امر ما، اینا هدایت میکنن برابر امر ما. و یک هدایتی داریم که معنای ایصال الالمطلوبه، که اون فقط کار خداست. من تعجب میکنم از این دست از مفسرین شیعی که چطور یوی مثلا همچه حرفی رو زدن، و حالا استشهادشون هم به شما عرض میکنن به کجا استشهاد میشه. گفتن دو نوع هدایت وجود داره، یک هدایت که دعوت انبیا و امامانه، که این هدایت همین هدایت دعوته، یعنی دعوت کردنه. مثال همین آیه سوره انبیاء و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. یک هدایت چیه؟ هدایتی است که خدا میکنه، و اون هدایت همون ایصال الی المطلوبه. ایصال الی المطلوب یعنی دست طرفو بگیریم ببریم به یه نقطه‌ای برسونیم. این هدایت مخصوص خداست. و اون موقع چه آیه استشهاد کردن؟ آیه سوره مبارکه قصص. من باید این رو اول ابطال بکنم تا بعد برسیم به اثبات کار خودمون. سوره مبارکه قصص در آیه 56ش صفحه 392 این چنین داره: خدا به پیغمبر میگوید که پیغمبر انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء و هو اعلم بالمهتدين. پیغمبر تو کسی که بخوای و دوست داشته باشی تو هدایت نمی کنی. لا تهدی من احببته ولكن الله يهدي من يشاء، خداست داره هدایت میکنه، تو کاری نیستی، تو هدایت نمیکنی. و هو اعلم بالمهتدين. این مفسرین تصور فرمودن که این عبارت یعنی این که کار مخصوص به خدا که ایصال الی المطلوب و رساندن شخص به سرمنزل این کار خداست فقط و هیچ کسی دیگه این کار رو نمی کنه. یه همچین تفکیک کردن، در صورتی که این بندگان خدا بزرگواران عنایت نداشتن اصلا به زبان قرآن. زبان قرآن اصلا اینطوری است که گاه که بحث‌های توحیدی رو میخواد مطرح بکنه اون بحث رو کاملا به خدا نسبت میده، در همون فضا هم به خدا نسبت میده هم به کسی دیگه نسبت میده، در همون فضا که هست، یعنی میخواد از عمق بحث توحیدی گفته بکنه اونو فقط به خدا نسبت میده. و همین هم هست تو این عالم، مخلوق به ما هو مخلوق سرابه، مخلوق از این جهتی که مخلوق سرابه، سرابی بیش نیست، از این جهت از این بعد که نگاه میکنه همه چی به خدا استناد پیدا میکنه و همه چی مستند به خداست. این که هیچ مانعی نداره که ما بگیم انک لا تهدی من احببت، ایصال الی المطلوب، اصلا هدایت، بله همون هدایت الی المطلوب گرفته، یعنی هیچ ایرادی نداره به پیغمبرم نسبت داده بشه، هیچ ایرادی نداره. باید ما با زبان قرآن یه خورد انس بگیریم. شما بیایید سوره مبارکه انفال تا این معنی رو ببینید، تا من بعداً برمیگردم باز دوره. سوره مبارکه انفال آیه 63 صفحه 185 از آیه 62ش نگاه بکنید، ببینید چجوری این معانی توحیدی رو با هم به کار میبره خدا. و این یرید و ان یخدعوک، اگه اراده کردن اینی که تو رو فریب بدن، فان حسبک الله، خدا کفایت میکنه تو رو. ببینید و ان یرید و ان یخدعوک فان حسبک الله، خدا کافیه. حالا هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، او کسی است که داره تو رو تأیید میکنه با نصر خودش و با این مؤمنین. چه هست با کلاییه؟ دقیق میفهمید؟ اول میگه فإن حسبک الله، خدا کفایت میکنه، بعد میگه هو الذی، او کسی است که تو رو داره تأیید میکنه با نصر خودش و با همین مؤمنین، یعنی این مؤمنین دارن تو رو تأیید میکنن، این مؤمنین دارن تو رو تأیید میکنن، خدا و مؤمنین دارن تو رو تأییدت میکنن. فإن حسبک الله، خدا کافیه. این به این معنی نیست که خدا کافیه، هو الذی ایدی به نصری و به المؤمنین، به المؤمنینش خط بزنید چون که همون یعنی به نصری. این معنی کنار همین زبان قرآن اصلا وقتی حرف توحیدی میزنه. و الف بین قلوبه هم، خدا داره الفت میده بین قلوبشون. پیغمبر لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم، اگه تو تمام این زمین رو خرج بکنی که بخوای پیوندی بین اینها برقرار بکنی تو نمیتونی هم چیکاری بکنی، خدا الفت بین قلوب برقرار میکنه، دست خداست. انه عزيز حكيم. باز دوباره توحید. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای نبی خدا تو رو کفایت میکنه، این مؤمنین هم تو رو کفایت میکنه. البته یه جور دیگه هم میشه اینو خوند، اینی که در حقیقت خدا تو رو و این مؤمنین رو در حقیقت کفایت میکنه، هر دوتاش میشه خوند، هیچ مانعی هم نداره. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم که یکی از اینها اینو مفعولی بخونیم یا فاعلی بخونیم یکیش مانع داره. اصلا زبان و قرآن اینجوری هیچ تو اینو مانع نداره. شما اینی که اینجوری اینو معنی کنید یا ایها النبی حسبک الله، یعنی خدا تو رو کفایت میکنه، و من اتبعک من المؤمنین، و این مؤمنینی که تابع تو هن اینا هم دارن تو رو کفایت میکنن، این هیچ ایرادی نداره. به قرینه کدام؟ هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، به اون قرینه. اینو میشه همینجوری هم خوند، با حال اونجوری هم میشه خوند. یعنی بگیم که یا ایها النبی حسبک الله، دقیقت خدا داره تو رو کفایت میکنه، و من اتبعک من المؤمنین، و من اتبعک من المؤمنین هم داره کفایت میکنه. هر دوتاش مستحنه تفسیری داره و قرآنی اجازه رو به ما میده، قرآن چنین اجازه رو به ما میده. لذا اصلا چنین گزاره های تو قرآن که هدایت رو بگه که پیغمبر تو هدایت نمی کنی، این هیچ منافاتی نداره با این که دقیقت پیغمبر هم هادی باشه و هادی همون جوری باشه. اساسا وقتی یک انسانی میشه انسان کامل، در تمام اون معانی که شما به خدا نسبت میدید، همه اون معانی رو، همه اون اسماء رو باید گرفته باشه، چون که علم آدم الاسماء کلهاست. او در این سیر ترقی خودش وقتی اسماء در او پیاده میشه، همه اسماء باید در او پیاده بشه، از جمله همین. کما این که وقتی خدا میاد پایین، هرچی اسم این خلقی این انسان کامله به اون اسم، به خود خدا نسبت داده میشه. اینو هم دقت بکنید، حرف گنده گنده است ولی تو پرانتز اینا میگم. در اون جایی که خدا داره میاد پایین، هر جا که به انسان کامل برسه، وجود خلقی اون انسان کامل هر ویژگی بگیره، خدا همون ویژگی رو میگیره. یه موقع از شما میگید این انسان کامل متصف به صفات حق میشه، برعکسش هم هست، خدا هم متصف به صفات انسان کامل میشه، خدا هم متصف به صفات انسان کامل میشود. برای همین است که شما هم در قرآن یه معانی داریم، هم در روایات یه معانی داریم که بعضی که چیه هی میگن این چیه مجازه، اینا مجازه، اینا مجازه، اون مجازه، این مجازه. خدا قرض میگیره، خدا قرض میگیره یا نمیگیره؟ من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، خدا قرض میگیره یا قرض نمیگیره؟ یا نه، خدا قرض میگیره، نه که خدا قرض میگیره، یعنی کسایی که نه قرض به خدا بدن، یعنی قرض بدن تو راه خدا، نگفته قرض بدن تو راه خدا، گفته قرض بدن به خدا. داریم که خدا مسخرهشون میکنه، سخر الله منهم، گفتن نه که خدا مسخره میکنه، که یعنی این که یه کاری میکنه که نتیجه اش مسخره کردنه، نتیجه اش چنین میشود که انگار که مسخره. چرا انقدر مرتکب مجاز میشی بابا؟ وقتی که خود انسان کامل متصف به صفات حق میشه، تو قوس صعود، تو قوس نزول هم اون خدا متصف به صفات اون انسان کامل میشه. خدا میخنده، خدا دلش میلرزه. اینی که تو آیه داریم که فلان معاصفونا انتقمنا منهم، که وقتی ما رو اذیت بکنید و دل ما رو بلرزونید، انتقام میگیرن، اومدن از علمی پرسن که دل ما رو بلرزونید یعنی چی؟ گفتن دل ولی ما رو بلرزونید، دل ولی ما رو بلرزونید، دل انگار دل ما رو لرزوندید، ما انتقام میگیریم اگه دلمون رو بلرزونید. اون همون خدا. اینجا میبینید که تو روایات زیاد فراوان از این معنی داریم. تو قرآن باز ان الذين يؤذون الله ورسوله، کسایی که خدا رو اذیت میکنن، میگه نه اینکه خود، مگه کسی میتونه خدا رو اذیت کنه؟ منظور اینه که نافرمانی میکنن چه میکنن اینا، بابا داره میگه خدا رو اذیت میکنن، خدا رو دارن اذیت میکنن. خب خدا رو یعنی همین انسان کاملا دارن اذیت میکنن دیگه. این یا مثلا شما تو روایت داریم که یضحک الله، خدا میخنده از کار بعضی ها. بعد مرحوم صاحب وسائل شیخور نوشته که هنا مجازر، مثلا خدا که نمیخنده، منظور اینه که خدا راضیه مثلا چیز. یا مثلا اون در اون داستانی که در فریقین نقل کردن که امیرالمومنین یه موقع یه گدای میاد پیش پیغمبر میگه که من هیچی ندارم، میخوام گرسنه فلان، همین کی میبره اینو خونش فلان، کسی حاضر نمیشه. امیرالمومنین میارن خونشون، به حضرت فاطمه میرسن میگن چی داریم؟ یه هیچ چی نداریم الا قوت حاضر سبیه. احتمالاً حضرت زینبی حضرت ام کلثوم بوده که مثلا چی میگن چراغا رو خاموش کن بخوابون بچه‌ها رو، بچه‌ها رو بخوابون چی نکن، بچه‌ها رو میخوابونن و بعد اون مقدار غذا رو میارن پیش اون سائل میذارن و خود حضرت فاطمه میشینن و خود وجود نورانی امیرالمومنین ها میشینن و شروع میکنن داره یمدغان و السنت هما شروع میکنن، اینجوری شروع میکنن که یعنی دارن میخورن. خب اینجوری با زبونشون ادا خوردن نمیکنن بخوره، بعد میخوره اینها. فردا صبح امیرالمومنین در مسجد حاضر میشه، بعد از نماز حضرت به امیرالمومنین نگاهی میکنن و های های گریه میکنن. بعد میگن لقد عجب الرب، خدا تعجب کرد این کارتون دیگه. لقد عجب الرب من فعلكم البارحه، از کار دیشبتون خدا تعجب کرد. همین معنی که خدا تعجب کرد، خدا تعجب میکنه، خدا قرض میگیره، خدا میخنده، خدا مسخره میکنه، مکر میکنه. میبینی که این اینجا همون جایی است که حق متصل به صفات خلق میشه. اونتا باید پای یه انسان کاملی اصد باشه اونجا. یکی از تعابیر علم فعلی خدا، یا نه این معانی نمیخوام خیلی واردش بشم، یکی از تعابیر علم فعلی که این بکنیم لنعلمه، تا اینکه ما بدانیم، لنعلمه من یتبع الرسول من ینقلب علی، تا ما بدانیم. گفتن یعنی تا ما بدانیم، یعنی چی گفتن؟ یعنی تا ما بدانیم، تا ما بدانیم، یعنی ما بدانیم، یعنی این که خدا میداند. این همینه که میگه انا عین الله، انا اذن الله، انا علم الله، انا همه چی. این است که به هر جهت اینی که باید متصف بشه به صفات حق اقتضای الله و الاسماء. این مفسرین توجه نکردند به این نکته که زبان قرآن اصلا کسی این معانی رو ندونه، کافی آشنا باشه با زبان قرآن. قرآن اینجوری بیان میکنه این معانی رو که این توحیدیشو بیان میکنه، بعد به رسول نسبت میده، از رسول میکنه این هدایت رو، یه موقعی تماما به خودش نسبت میده، بعد به قرآن نسبت میده، بعد به پیغمبر نسبت میده، ولی همه رو باز به خودش میکنه، عزت رو به مؤمنین نسبت میده، از مؤمنین سلب میکنه، به خودش نسبت میده. اینا معانی است که کسی اگر عادت کرده باشه به این معانی، ما این حرف رو نباید میزد. این مفسر عزیز که میشناسید من دیگه نمیگم. عرض به خدمتتون که پس این یهدونه به امرنا رو ما باید بیم بشکافیم. ببینید ما احتیاج داریم که همون معنایی که آقا من علمم پرید، علم پرید، علمان باد برد، ما این احتیاج رو داریم که ببینید هر معنی رو متناسب معنا کنیم. ما تا حالا این حرف رو زیاد با هم زدیم که بیایید هر معنی رو متناسب معنی کنیم. یعنی شما چجوری راجع به حضرت ابراهیم میگفتید و ما انا من المشرکین، این شرکش نباید اون شرک باشه. چجوری میگفتید که و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، این دوستی نباید اون دوستی باشه، یه چیزی یاد باشه، فقط باید به وزان خود طرف باشه یا نه. این یهدونه به امرنا، که مال این مقام امامته، که امامت بالاتر از نبوته. اگر به معنای یهدونه مطابق امر ما باشه، این اصلا احتیاجی به امامت نداره، این با نبوت سازگاره، حتی احتیاج به نبوت هم نداره، قرآن معنی نشون میده، با یک روحانی سازگاره، با روحانی، با یه آخوند. یهدونه مطابق امر ما، یهدونه برابر امر ما، اصلا احتیاج به امامت نداره. این که همین معانی رو باید یه ساده که نبود کنارش گذارش، یهدونه برابر امر ما اصلا احتیاج به امامت نداره، که اون ویژگی میگه یهدونه به امر نا، این با نبوت سازگار. مگه نبی چیکار میکنه؟ یهدونه برای خودش یهدونه میگه، هم یهدونه مطابق امر خدا داره چیز میکنه دیگه. یهدونه حتی شما بیایید پایین تر، میگید شاهد قرآنی دارید که قرآن نسبت بده؟ بله. شما سوره مبارکه غافر رو بیارید، در سوره مبارکه غافر آیه 38 صفحه 471، مؤمن آل فرعون ببینید این معنا رو میگوید، یه معنی غلیظی میگه، یه معنی غلیظی میگه، خدا میشه رد نمی کنه. میگه که وقال الذی آمنه، اون مؤمن آل فرعون این چنین گفت، وقال الذی آمنه یا قومه، ای قوم من، اتبعونه، منو تبعیت کنید، عهدکم سبیل الرشاد، و من شما رو به سبیل رشد و راه رشد من شما رو هدایت کنم. این که دیگه پیغمبر نیست، یه روحانیه، یه امام خمینیه، تو اینا امام خمینی ایناست. یا قوم اتبعونه، منو تبعیت کنید، اصلا نمیگه اتبعو موسی، یعنی تو این منو تبعیت کنید، اتبعونه عهدکم، یعنی من این کارو میکنم، عهدکم سبیل الرشاد، من شما رو هدایت میکنم، لذا او هم هادیه. و اینجور هدایتی بازگشتش به دعوت، اصلا یعنی اینجور هدایت کردنی بازگشتش به دعوت کردنه، یعنی داره دعوت میکنه، میگه بیاید این کارا رو بکنید، بیاید یه همچی کارهایی بکنید. بله، یعنی هدایتی مساوی با دعوت کردن، این معناییست که با معنی نبوت سازگاره، که دعوت میکنه به امر خدا، دعوت میکنه هادی مردم، دعوت میکنه. این نه تنها نبی هم چیکاری میکنه، این آدم های هادی هم چیکاری میکنن، همین کار میکنن. حالا زی یهدونه به امران نباید اصلا به این معنا بگیریم که اون خصوصیت امام باشه. اون موقع شما اگر ملاحظه بفرمایید در سوره مبارکه آل عمران آیه 104 آیه که خیلی جایگاه آیه قابل توجه هست سر جای خودش، که بین دو تا آیه است که بحث عدم تفرقه میکنه و یک پارچگی و وحدت امت اسلامی میکنه. این بین این دو تا آیه است، یعنی هم آیه بالاییش همین بحثه، هم آیه پایینی همین آیه هم همین بحثه. اینجا میباید که ولتکم منکم امتون، باید یه امتی در شما باشه، از میان شما امتی، یدعون الى الخیر، که دعوت کننده به خیر باشند. که این یدعون الى الخیر همین بحث، نه اینکه یه گروه امر و نهی از منکر تشکیل بدیم بریزیم ملت بزنیم، این نیست. این که باید گروهی باشه که یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف، این باید باشه. ببینید غیر از اینی که ما همه با بوق یه جور پلیس هن تو چیز، یه جور تو خیابون هم پلیس محسوب میشن که آدم ها رو به هر جهت از تخلفات چیز با بوق و فحش و از این چیزا به هر جهت چی میکنن، ما یک گروهی لازم داریم که نماید پلیس باشن، کنونن نماید پلیس باشن، مثلا اسمش پلیسه. اینا وظیفه امر معروف نهی از منکر که یک وظیفه عمومی است بر جامعه مسلمین، که همینجا نگاه بکنید آیه 110ش، اصلا این امتی میشه امت خیر به واسطه همین وظیفه عمومی، که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما خیر امتید. چجوری خیر امت شدی؟ تأمرون بالمعروف، که دارید امر معروف میکنید، نهی از منکر میکنید و این کارا مدام انجام میدید و تؤمنون بالله و ایمان به خدا دارید. اینها یک وظایف عمومی است بر همه که باید این کار بکنن. یک وظیفه به خصوصی برای یک امتی از میان خود شما هست که این وظیفه به خصوصی مال اوناست، اونا حکم پلیس دارن. و اینم اصلا حالت چیز نیست، حالت فکر کنید نیروی انتظامی مسئول این ولتکم منکمه، این حوزه مسئول ولتکم منکمه، این اصلا اون حبل اللهی که بالای دینه، اون حبل الله، اون حبل اللهی که میگه وعتصمو به حبل الله، اون حبل الله دینه. باید یه عده باشن که میبینید که قرینه هم داره، اصلا بحث میگه یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خب یدعون الى الخیر یعنی چی؟ خب همون یأمرون بالمعروف دیگه، نه این یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر بذار که این عبارت امر همه هست. اینا یدعون الى الخیرن، خیرها رو اینا دعوت به خیر باید بکنن. اگر این گروه آماده شده برای این داستان که باید آماده بشه، چون که یه گروه خاصیه، یه گروه ویژه است که باید این کار بکنه، اینا باید با یه آمادگی خاصی بیان یدعون الى الخیر و یأمرون. اینان که محور وحدت جامعه، جامعه رو میتونن تشکیل بدن، باید اینا باشن که محوریت با دعوت، نه اینکه میان پست بگیرن، باید بیان پست بگیرن تا مثلا محوریت چی بشه، نه با اون دعوت به خیر. اگر بخواد جامعه اسلامی یک پارچه شما داشته باشید، این گروه آماده شده در مرکز باید قرار بگیرید تا اینو به عنوان یک جامعه بتونه هم یه پیوند بده، بتونه اعتقادات رو تصحیح کنه، اینا رو هم پیوند بده. اینه این گروه، گروه به خصوصیه. اینا همینا یعنی که کارشون دعوت هم هست، یعنی ماهیتا کارشون دعوت هست، هدایت به اون معنی هست. اگه هدایت هست معنی دعوته، یعنی دعوت میکنن، خیرات رو میگویند و آمادن برای همین کار، که اینم عملا علالقاعده باید حوزه انجام بده. فاصله بعد المشرقین و المغربین چلا انجام میده بعدا. فلتکن منکم، باید
مثلا واجب کفایی بودنم
اون که دیگه بحث واجب کفایی تو خود این آیه نباید چیزش باشه. واجب کفایی در حقیقت چیزیست که آیات دیگه هم بحث واجب کفاییش مطرح، اصلا عقل اقتضا میکنه که تو بحث امر معروف نهی از منکر واجب کفایی باشه، مثل دفن میت. دفن میت مثلا لزومی داری کسی بگه این واجب کفایی دفن میت؟ یا مثلا هر میتی بره تمام مسلمان از تمام بلاد اسلامی باید بیا این میت دفنش کنن؟ دفن میت واجبه، معلوم واجب کفاییه، یعنی واجب کفایی بودنش مشخصه که واجب کفاییه. اینی که یک امتی تشکیل بشه از میان شما که این کار بکنه، این اصلا این زبان زبان تبیین واجب کفایی نیست. قرآن بحث واجب کفایی نه، بحث اوغلاییه. نه امر معروف یعنی شما به این بگید آقای معروف انجام بده بده، بعد شما اصلا موضوعاً دیگه موضوعی باقی نمونه، همه برن به آقا ببخشید شما لامپ در مغازه تو ساعت 10 صبح خاموش کن، تا خاموش شد به هر بین آقای لامپ در مغازه رو ساعت 10 خاموش کردم دیگه، چند نفر بعد 30 نفر بیان بگن که این شما اینا. ببینید بحث وجوب کفایی تو بحث معروف نهی از منکر و این چیزا چیه و علایه، این که قرآن بخواد تو این آیه به خصوص وسط این آیات متذکر همچین معنایی بشود، این مقداری خلاف ظواهر قرآنه. پس ببینید این حرف یعنی دعوت، اون هدایت یعنی دعوت که کسای دیگه هم این کار انجام میدن. پس ما باید بیاییم دقیقاً یه کار بکنیم و اون کاری که میکنیم این باشد که معنای امر رو، این بحث خیلی مهمه، بازکاوی معنای امر، چون که اگر ما به این دست پیدا بکنیم شاید یهدونه به امرنا رو یه جورای خاصی بتونیم تفسیر بکنیم و بعدش نزدیک بشیم به فضای سیاسی. یعنی ما معنا کردن امر بسیار کلیدیه. چرا؟ چون که ما یه سابقه ذهنی داریم. سابقه ذهنی اون چیه؟ که ما یه واژه دیگه داریم چیه؟ اولل امر، اولل امر. این اولل امر هم یه واژه ای که هم ما یه سابقه ذهنی داریم راجع به واژه اولل امر. طبیعتاً پیدا کردن معنای امر در قرآن مهمه که حالا و قرآنی بودن این بحث بسیار مهمه، چون که ببینید کتاب‌های امام شناسی مشهون است از روایت و اون موقع میدونید که وقتی شما میگه تو روایت خب دیگه حالا روایت دیگه، میگه روایت شما دارید ما نداریم، شما جعلیه اونش دارید سند ندارید میرسیم به این فضا دیگه. شما الان ببینید خیلی ذهنتون تعبی کرد و بر نتافت این که بگیم آقا یهدونه به امران، یهدونه مطابق امران، نه این نباید باشه. این چون که طرف رو رسوندن به یه مقام بالاتر، ما بگیم این یهدونه مطابق امر ما، خب اینو قبلا هم داشت، لزومی نداشت اینجا بگن که یهدونه به امرانه، یعنی این و فقط این و دیگر هیچ. شعره و دیگر هیچ، یعنی قرآنی بودن این بحث رو دقت بکنید خیلی مهمه. پس ما باید این واژه امر رو حوصله بکنیم و پیدا بکنیم، باید حوصله کنیم، انصافا حوصله میخواد که من میگم حوصله باید تو چه آیاتی بکنیم که این واژه امر رو بکنیم بحثش رو ببینیم. امر اونجوری که حتی اصولیین میگن دارای دو تا معناست، که ما میخوایم بگیم داره سه تا معناست، یعنی این معنا هم تو علم اصول وارد کنیم. میگن دو تا معناست و حالا که ما میخوایم ادعا بکنیم در حد ادعا، اگه اثبات نشود چون این اثبات نشود، میخوایم ادعا بکنیم که سه تا معنا داره، هم سه تا معنا داره. اینا رو باید ببینیم. حالا یک امر به معنی فرمانه، این معنی یکی از معانی امره، به معنی فرمان. جمع این امر چیه؟ هر جمعش هم مشخص میشه، یعنی اوامر. اوامر یعنی فرامین. یک امر که به معنای چیه؟ به معنای کاره، چیز، کار، شیء، به این معناست که جمعش با اون فرق داره. چیه؟ اموره. امور داریم و اوامر، این دوتا مشخصه که با هم دیگه فرق داره. این دوتا معنی شناخته شده قرآنیه که آیاتش هم الان با هم دیگه میبینیم. خود امر به معنای این قابل دقته که یه جلسه سه‌شنبه هم این معنا عرض شد. خود امر به معنای فرمان خودش دو بخش داره، یکی امر تکوینی و یکی امر تشریعی. امر تشریعی همین است که تو رساله های توضیح المسائل نوشتن که فلان کار بکنید فلان کار نکنید، این روش میگن امر تشریعی. تو قرآن میگه اقیم الصلاة، این میگن امر تشریعی. امر تکوینی اون معنا امریست که دقیقاً یک فرمان هست، منتهی معنا تخلف پذیر نیست. خدا در کون عالم همچین در حقیقت اراده‌ای کرده که این اتفاق بیفته، به این میگن امر تکوینی. یعنی یه فرمانه، در قالب یک فرمان هم داده میشه، منتهی معنا تخلف پذیر هم نیست، برخلاف اقیم الصلاة که تخلف پذیر هست. اگر بخوایم این آیاتشو ببینیم، شما در این معنای امر، چه خود واژه امرش چه صیغه امرش، چون واژه امر یعنی این که این الف میم را رو توش داشته باشه، تو صیغه امر یعنی این که صیغه امر باشه، حالا اون الف میم را ممکنه نداشته باشه. حالا این معانی تکوینی تشریعیشو با هم ببینیم. سوره مبارکه بقره آیه 243، در سوره مبارکه بقره آیه 243 اینجا شما مواجه میشید با یک امر تکوینی. امر تکوینی، خدا امر میکنه ولی این امر و نهی معمولی نیست. البته اینجا صیغه امرش هست نه خود واژه امرش. حالا واژه امرش هم با هم نگاه کن. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. بیه ندیدی اون کسایی که این الم تر، اشاره لزوما به اینه که دیدی یا ندیدی نیست، اشاره به یه حالت تعجب مثلا هم چی توش، از این تعجب نکردی از این داستان. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم، کسایی که از دیار خودشون خارج شدن و هم الوف، حالتی که هزاران بودند. این هم در خود جای خودش داستان جالبی است و حکایت کلی است، نه اینکه شما ببین ولی همش داستانی بود، داستان جالبی بود، نه اینا خدا به اینها گفتش که پیغمبر اینها حزقیل نبی به اینها گفتش که برید تو مرزها بجنگید، گفتن مرزها طاعون داره ما نمیریم، گفتن طاعون داره نمیریم، خدا طاعون رو آورد تو شهرشون. یعنی حالا که این جنگ و جهاد رو نمی کنی بهانه طاعون، و این حکایت خیلی از حالات و رفتار ما، اگر خودمون رو در معرض چیزهای قرار ندیم، این امتحانه، امتحانه ببینن این کار میکنیم یا نمیکنیم. اگر نکنیم گاهی اوقات میبینی که مثلا میگی آه بیاره خدا از ترس فقر نمیره یک کار بکنه. خب اگه خدا دستش بسته است یه کاری میکنه تو خونه تو مرکز تجاریت، فرقی چیه؟ از ترس فقر صدقه نمیده، یه کاری میکنه فقر رو میاره پیشت. وقتی میگه برای خدا قدم بزن، برای خدا قدم بزن دیگه، ما مجبوریم این کار بکن، برای خدا بکن دیگه، اگر این کار نکنی ور میداره، همون ور میداره میاره اون موقع. اینجوری نیست که ما حالا عالم همش دست ماست، که چیش اصلا دست ما نیست. به طرفت العینی میتونی یه مریضی رو تو آدم بندازه، تمام خوشی آدم رو برداره ضایع کنه، تمام ثروت آدم رو بگیره. اینجا میگه که اینا هم همینجور بودن، اینا نرفتن اون جبهه رو دلچین طاعون، خدا طاعون رو مردش آورد تو شهرشون. بعد همه همین هایی که پاشون حاضر نبود از شهرشون بزنن، همه در رفتن تو شهر اومدن بیرون. و هم الوف هزاران این چنین کردن، حذر الموت از ترس مرگ که تو شهر طاعون افتاده. فقال لهم الله موتو، خدا به اینا گفت چه؟ گفت موتو، بمیرید. این بمیرید این مشخص هم به تکوینیه، بمیرید نه اینکه خدا پیغام داد از طریق نبی به اینها که بمیرید. حالا مثلا اینا گفتن چش مثلا میمیریم یا نمیمیریم و چرا بمیریم مثلا حالا شفا پیدا میکنیم، این که نیست. بالاخره موتو این امر تکوینی، یعنی بمیرید مردن دیگه، بمیرید خدا یعنی مردن، این بمیرید. فقال لهم الله موتو ثم احیا، بعد اینا رو خدا زنده کرد. ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. از این امر، امر تکوینی موتو، در همین معنای امر تکوینی شما خود واژه امر رو هم داریم. ما شما سوره مبارکه اسراء رو میارید، سوره مبارکه اسراء آیه 16 صفحه 283. دارد که و اذا اردنا نهلک قریه، وقتی ما اراده بکنیم که یه قریه ای رو یا آبادی رو هلاک بکنیم، ما از یه مسیری میگذریم. خلاصه وقتی ما اراده هلاک یک قومی رو بکنیم، و اذا اردنا نهلک قریه چیکار میکنیم؟ امرنا مترفیها، امرنا، ما امر میکنیم به خوشگذران ها و رفاه طلبان اون قوم. امرنا مترفی ها، که آقا این رفاه طلبی یه عجب چیزی ها، یعنی هر چی آدم ها رفاه زده در و چی مثلا یه جورای عجیب غریب تری هستن. ما توی این دانشگاه امیرکبیر، حالا به کسی حالا اهانت نشه اگه کسی دانشگاه هست این من تویه، یه سی دانشگاه معمولی داره یه سی دانشگاه بیرمنگام داره چی؟ بعد این بیرمنگامی ها که طبیعتا پول میدن حدود 53-54 میلیون پول میدن که قرارداد شما بیرمنگام، خب آدم متمول یعنی خانم خانواده متمولی، اینا خودشون تقاضا کردن از مرکز معارف، این خود رئیس گروه اینا مرکز معارف تقاضا کردن مثلا یه سری کلاس های چیزی برای اینا بذاریم که مثلا معارفی و مثلا حالا با گرایش ملی و مثلا از این چیزا، چون که اینا سال سومشون میرن انگلیس. جالب این است که گروه این کار کرده و اساتیدی برای اینا گذاشته، اصلا خیلی خوبی، مثلا آقای دکتر کرمی، اینا وسط ترم میبرن میگن اینا دیگه کیان. اصلا وسط ترم آقای دکتر کرمی ول کرده بود، گفت من دیگه پامو تو این کلاس نمیذارم، بس که اینا آدمای زایه ایان. باز دوباره آقای غفوریان از اصل خیلی خوبه چی؟ ایشون رفته بود وسطش بریده بود اومده بود، بعد تو گروه بحث کردن گفتن فلانی رو بفرستین، یعنی منو، که آقای حاجی ابراهیم داشت با من صحبت می‌کرد میگفت فلان تو بعد پس اینا همیا اینا مثلا تیپت به اینا میخوره. ظاهرا من خیلی آدم زایه‌ای به نظر میام. اوتو مثلا تو مثلا بیا برو سر این بیمنگامیا، انگار این هر چی طرف رفاه زده تر بشه میشه کلا دیگه هیچ خدای رنگا بنده نیست. مثلا فکر میکنه حالا خیلی کلیت شاید نداشته باشه ولی یعنی کلیت معنی استغراق نداشته باشه همه رو در بر بگیره، بلکه واقعش این رفاه طلبی و رفاه زدگی انگار بیچاره میکنه طرف رو. و این مطرف شدن مثل تو قرآن، حالا کسی هم پول داره پول داره خوش داره دیگه. ما قدیما بازاری قدیمی اینجوری نبوده که به تناسب این که پول دار میشن رفاه زدن میشن، اینجوری نبوده. پول داشته داشته دیگه، داره مثلا پول داره، حسابش پول داره، کمک میکنه، خیرات میکنه، میره خونهش میبینی یه خونه نمیدونم حالا یه بیغولهی داره ولی یه خونه متعارف و معمولی داره. ولی حالا چی شده که نوکیسوانی تا پول دار میشن به تناسب همینجوری فکر میکنه که باید و یه روندی هی خونهشو این میکنه، بعد بود پولا بعد یه خونهش یه چیز دیگه میکنه، پولای کلون میده، تفریحاتشو تفریحات عجیب غریب میکنه، میخوام برم مثلا با کوسه ها شنا کنم، تو اون چه کاریه با همینجوری بار استخ شنا کنم، میخوام برم زیر دریا فلان، یه چیزا تفریحات عجیب غریب و یه امکانات عجیب غریب برای خودشون تمنی میکنن که حالا یه چیز دیگه باشه. حالا به حجت خدا مسیر هلاکت امتها رو از این مسیر میبینه که وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً، ما وقتی اراده بکنیم که این قریه رو هلاک بکنیم، امرنا مترفیها، امر میکنیم به مترفین و اون خلاصه پولدارهای اون چیز که فَفَسَقُوا فِيهَا، که فسق کنن خلاصه تو زمین، یعنی نصاب فسق رو ببرن بالا، چون که دست ایناست، اینا خوب بلدن فسق کنن، نصاب فسق رو ببرن بالا اینا، فسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدبیرا، اون موقع قول عذاب بینا محقق میشه، دمار اینا رو ما در بیاریم، فدمرناها تدبیرا، ما دمار از روزگار اینا بکنیم. از چه طریق اقدام میکنیم؟ از طریق اینا. این امر را مشخصه که یه امر تشریعی نیست، یه امر تکوینیه. یعنی اینجوری نیست که مثلا اون پیغمبر بیاد به این مترفین بگه من از جانب خدا اومدم و شما محبت کنید، یه مدت فسق کنید، بگن چرا، این جهت این که خدا میخواد هلاک بکنه قوم رو، حالا شما محبت کنید یه خورده برو بالا فسق رو ببر بالا که ما اینا الان میخوایم هلاک بکنیم، اینا هم بگن سم امر تاعتن و اینا این کار انجام بدن. نه، این همین امر تکوینیه که انجام میشه. اون موقع بله خلاف ظاهر آیه از این که ما امر تشریع میکنیم. چرا امر تشریع به اینا نیست؟ امر تشریع مال کسی نیست، امر تشریع مال امته، ما بگیم ما به مترفین اینا یه امر تشریعی میکنیم، مثلا هم چیزی نبوده، امر تشریعی مال کل امته که کل امت در این امر تشریعی مساوی هن و اینجوری هست که همه امر تشریعی میشن، حالا اینا در حقیقت دارن فسق میکنن. این که بگیم امر تشریعی میکنیم و اینا مقابل امر تشریعی فسق میکنن، نه، این خلاف ظاهره.
امر تشریعی
که مثلا دست از این کاراتون بردارید،
مثلا یه چیز مایه که مثلا اینا دارن یه کارایی میکنن تو جامعه،
خب
که مثلا مردم به دین نیاد، یعنی یکی مثلا دست از این کاراتون بردارید و باید این را
لایت تشسبه که یعنی و لن یت تشسبه که اصلا یعنی نفی عبد داره، یعنی این که مثلا به اینا بگه این که شما دست از این کاراتون بردارید، اینا فسق میکنن. نه، اینا رو بذارید، ما بذاریم کنار اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. خب این که انما امره اذا اراد شیئا، این انما امره، اینا داخل در یک گفتمان دیگه ای هستن که ما وقتی اراده بکنیم که کاری بکنیم میگوییم کن فیکون. این که بیان ما اراده بکنیم که هلاک بکنیم، یعنی اراده تکوینی داریم میکنیم که هلاک بکنیم، بعد امر میکنیم مطرفین رو که مثلا صدقه بدید. ها شما این میگی امر میکنیم مطرفین صدقه بدید، بعد اونها هم میگن که نه داخل رو همون گفتمان. البته ممکنه، ولی لاغل مانعی برای اون برداشت امر تکوینی نیست. امر تکوینی خدا هم همینجوری انجام میشه.
نه همون سنت ها نیست.
بله سنت الهی، سنت های الهی به این طریقه امرهای تکوینی انجام میشه دیگه. بذارید تا اینکه این بحث های خلق و امر رو توضیح بدیم، چون پیشا پیش گریه نکنیم، روزامون رو بخونیم ما، تا این بحث ببینیم اون جایی که در عالم تدریج ما بالاخره هستیم. تو اون عالم تدریج یه روالی داره، عالم تدریج، عالم تدریج که بذارید این معانی رو من تو همون آیهی که الان میارم و مدتی باید بمونیم رو اون آیه، این معانی رو اونجا عرض میکنم. سوال شما سوال خوبی هم بوده، ولی از این بدیم میذاریم فی بقعت الامکان تا ببینیم چی میشه. امر تشریعی هم که خیلی واضحه دیگه، لزومی به استشهاد قرآنی نداریم. چه خود امرش اقیم و صلات و اینا، این سیاق امرش، چه خود واجه های امرش که امر الله ان یوسل، نمیدونم و امر اهلک به صلات و استغفار الله، این امر امر کنن، همین معنی امر معروف امر تشریعیه. یعنی استشهادش نصب هر امری ببینید عمدتا همین امر. این یه معنی هم به معنی فرمان، یک معنی امر به معنی چی عرض شد؟ کار، شی، یعنی چی؟ شما سوره مبارکه هود رو ببینید، من اصرار دارم اینا رو قرآن پیدا بکنیم، شما هم بنویسید گاهی اوقات جزوه بردارید اینا، اگر خواستید یه جا بگید چیز نشه، یه هایی نگید که رو هوا شد مثلا، چی شد مثلا، ندونستی نفهمیدیم چی شد اینا، از این آیاتش هم باشه خودونم یاد نگاه کرده باشیم، شما هم نگاه کرده باشید، شما پسرهای خوب. سوره مبارکه هود آیه 123 که از این آیات مردفکنیه که خیلی ها چیز میکنن، میگن که نه خواهش میکنن، خدا که اینجوری نیست که مثلا خدا خودش از جوی خودش چیز گفته، همین میگن نه اینجوری هم نیست، حالا شما خود مثلا فکر میکنن خدا مثلا چیز کرده، شکست نفسی کرده. آیه انتهایی سوره مبارکه ولله غیب و سماوات و الارض، برای خدا غیب و آسمان و زمین برای خداست، و الیه یرجع الامر کله، و کل امر که یعنی کل چیزها بازگشت به خدا میکنه، هر چیزی ها، حتی همین یعنی سوره نساء میگن قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، چشونه اینا نمیفهمن، همه چی به خدا برمیگرده، حتی شرور، حتی این کارهای بد، کارهای بد بد همهش به خدا برمیگرده، چه اشکالی هم نداره. خب اینی که بعضی اینجوری خدا میگه یور جاول ام کلو، میگه نه خواهش میکنم نفر میدیم من کلو، یعنی این که راه این کارهای خوبی که ما انجام میدیم همهش به خدا برمیگرده. خدا تو سوره مبارکه نساء میگه که ما اصحاک من حسنت فمن الله و ما اصحاک من سید فمن نفسه قل کل من عند الله. اینا فهم این آیالا یه واقع اگه شد وایسیم این آیات دقیق بررسی بکنیم خیلی زیباست این آیه، که واقع بعد نگیم من خواهش میکنم شما دیگه نفر میدیم شروع که شما برمیگردیم، نه هر امری که اتفاق میفته هر کار هر چیز خدا برمیگرده. اینم به این معنی نیست که مثلا بگیم خدا تو کار خود کار برای انجام بده، مخاطب انجام ندی. خب اینجوری هم نیست، نه اینقدر مطلب لوس هم نیست. و الیه یرجع الامر کله، امر الامر کله با دو تا تاکید، یعنی هم الف لام داره که الف لام استغراقه، هم کله داره که باز دوباره اینم تاکیده، یعنی همه چی به خدا برمیگرده. فعبده و توکل علی و ما ربک بغافل عما تعملون. خیلی خوب، این امر همون امر به معنای شیء و کاره. شاهدی این که ببینیم که این امر به همین معنای معنی فرمان نیست که یرجع الامر کله، این نمونه های از این آیاته که مثل آیه 109 سوره مبارکه آل عمران اگه نگاه بکنید، دستتون اینجا بر ندارید برای اینکه بتونید یه مقایسه ای بکنید. یادتون هست که این امر رو گفتیم جمعش چیه؟ اموره. جمع این امر اموره. ببینید آیه 109 سوره مبارکه آل عمران داره که ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الى الله ترجع الامور. تمام عالم برای خداست، آنچه در آسمان و زمین است برای خداست، و الى الله ترجع الامور، و به سمت خدا برمیگرده همه امور. این امور گفتیم هم جمع همین امر و کاری جمع، اون جمعش عوامر میشه که از قرآن معنی نداریم عوامر رو، ولی امور رو ما زیاد داریم. این آیات نشون میده که اون ال امر اونجا معنی کاره، شی کار این معانی. اینم در حقیقت یه معنی فرمان، یک معنا کار، و یک معنای که حالا میخوایم ادعا کنیم این معنا رو، معنا رو میخوایم ادعا کنیم و باید سر این آیه وایسیم، همین آیه که حضرت استاد اشاره کردن بهش، سوره مبارکه اعراف آیه 54. آیات قرآن همش مایه داره، ولی بعضی از آیات هست خیلی مایه داره. یعنی این هست که آیات به لحاظ چیز، به لحاظ محتوا با هم دیگه یکسان نیست، بعضی یه حالت کشداری بیشتری داره، بعضی محتواش عمیق‌تره، بعضی کشتره، و هرجت آیات همه توی یه سطح نیست. این آیه 54 سوره مبارکه اعراف از جهات مختلف اوله این آیه، یعنی نامبر وان این آیه. آیه رو اول میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بسم الله بگی، چون که این آیه رو باید یه خود بمونیم سرش. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. به درستی که پروردگارتان اون کسی است که عالم رو خلق کرد، فی ستت ایام، تو 6 روز، ثم استوى على العرش، بعد رفت سراغ عرش، یعنی رفت مستوی شد رو عرشش. یغش اللیل النهار، روز را پوشاند با شب، به صورتی که روز شتابان در پی شبه. حالا اینا معانی بسیار زیبایی است که ما نیام می‌کنیم. یطلبه حفیفا، و خورشید و ما و نجوم همه مسخرات به امر او هم، علا له الخلق و الامر، برای اوست هم خلق هم امر، تبارک الله رب العالمین. این آیه از چند جهت آیه کاملا اولیه در نظم تدوینی قرآن. بحث خلقت آسمان و زمین در شش روز اولین جایی که میاد توی آیه است. بحث عرش اولین جایی که میاد توی آیه است. بحث در حقیقت این معنای امری که ما میخوایم ادعا بکنیم یکی از جاهای بارزش که مشخص میکنه این آیه است. لذا آیه 54 سوره اعراف آیه است در خور توجه کاملا. و این آیه رو ما به فضل خدا شما چون که اهل فضلید و اهل حوصله اید و حوصله میکنید که معانی رو با هم ببینیم، ما این آیه رو محل نظر قرار میدیم. از اولش همین بحث شیش روز خلق کردن این چیزا که گاهی اوقات مستشکلینی هم پیدا میشه این حرفای عجیب قریب میزنم با علم مخالفه. در شیش روز اصلا اون موقع که هنوز شمس و قمر خلق نشه که شیش روز اینو خدا خود میدونه دیگه، انقدر لوس اشکال نکنید دیگه. هنوز خورشید و ماه که خلق نشده پس هنوز ما روز به معنی 24 ساعت ما نداریم دیگه، انقدر لوس آدم نماد اشکال کنن. نه اینا هنوز خورشید و ماه که در نیومده، هنوز درست نشده، پس شیش روز. خدا میگه شیش روز یعنی چی؟ خدا اصرار داره بگه آسمونش تو دو روز، زمینش دو روز، ما بین آسمون زمین دو روز. اینو درستش کن. نه این که آدم ویرتی میاد مثلا بگه غلطه، غلط با علم مخالفه. اینو درستش کن. چرا میگه شیش روز بعد آسمونش دو روز، زمینش دو روز، ما بین آسمون زمینش دو روز؟ اینا رو درستش کن، نه این که همینجور آدم یه برگرده اشکال کنه به چیز. این چون که آیه تعرض به این آیه احتیاج به وقت موسع داره، ما همینجا عهد میکنیم تا انشالله بپردازیم به این آیه. یه صلوات بفرستیم. میلاد حضرت علی رو تبریک میگم به شما و به خودم به عنوان یک پدر. اگه پیدا کنم کجا باشته یه روایت میخوام بخونم، حالا شاید بید میتونم خیلی لازم نبود این روایت خونده بشه مثلا، ولی سر جای خوش به نظر من قابل دقت هست. گاهی اوقات یه اشکالاتی من شنیدم از این برون بر، مثلا با این مقدمه شروع کنم که میدونید که مثلا طلا اندود کردن چیز، طلا اندود کردن گنبد حرم حضرت معصوم به فرمان آقای بهجت صورت گرفت، یعنی خشت طلا زدن. اما خشت طلا کردن میگن که اینکه که آجرهای طلا مثلا کار کردن توش، اینا به این معنا نیست. اما اینکه یه ورقی رو میان طلا اندود میکنن. خیلی از ماها گاهی اوقات این به ذهنمون میاد که چی مثلا بی خود این کارا چی میکنن، آقا این طلا اینو بده چند جوان ازدواج میکنن مثلا فلان، این مسجد مثلا چرا گنبدش این مدلیه، آقا اینو تق صاف بزن مثلا خرجش کمتر، این مسجد پارتیشن بندی کن چهار تا جوان بیان تو زندگی کنن مثلا، آقا اینجا جمع کن مثلا. یعنی یه چیزایی که همش مثلا حالت انتقادی، میخوام یه چیزی انگار بر بچینی و بکنی و مثلا به هر جا دادی. من نمیخوام فتوای خاصی بدم یا حدود و سغور خاصی رو مشخص بکنم، همچین قصدی اصلا ندارم از خوندن این چیز. فقط میخوام که ماها در فضای تفکر امیرالمومنین راجع به این جریانی باشیم، همین، بیش از اینم قصد ندارم. این چیز نمیخوام یا حالا بگید پس آقا اونجا فلان کار میکنن چی، اونجا چه کار میکنن چی. یه خورده در فضای این فکر باشید. این روایت امیرالمومنینه. از معدود کلمات امیرالمومنینه در خارج از زمان 4 سال و 9 ماه خودشون، چون که در اون 4 سال و 9 ماه خیلی امیرالمومنین صحبت نمی‌کرده، خیلی محدود، ما خیلی چیز نداریم. این از اون کلماتی است که در زمان همون دوره خلیفه دوم هست خصوص. دارد که وروی انه ذکر عندنا، این خیلی اینکه باید بشه، وروی انه ذکر عند عمر بن الخطاب فی ایامهی حلی الکعبته و کثرتهی. اومدن یه عده پیشه این بنده خدا، انشاءالله بنده خدا، اومدن پیشه این یا فراخر ایشان، اومدن پیشه ایشان و گفتن که آه این همه چیز، این همه زیورهای کعبه و این براخره پاشه فلان اینجوری، یعنی چی داره راجبه این. اومدن گفتن که فقال قومون لو اخذته فجهزت به جوش المسلمین کان اعظم للاجر. اینا رو بکن بفروش، به چه درد میخوره پارچه و کعبه و چیزی این اینا توی کعبه و اینا رو بفروش بله به مسلمان ها، یا بده این جوش مسلمین و اینا رو چش بکن، اینو تجهیز کن برجت، اینو کان اعظم للاجر، یه اجرش ثوابش بیشتره. و ما تصنال کعبت بالحدیه، کعبه چیه احتیج به این چیزا داره آخه، اینو به بفروش بده، مثلا حاجراش هم احتمالا بکن ملت خونه بسیده مثلا، آبه اینو من اضافه کنم. فهم عمر به ذالک، فهم عمر به ذالک، اینا بردن بعضی اسما توشیده بردن کام آدم رو تحقیم. این بنده چی ایشان همت کردم چیکاری بکنه، بد نیست مثلا، فکر بدی نیست. مثلا انو امیرالمومنین علیه السلام و حالا اومد سوال کرد از امیرالمومنین که خب من چیکار بکنم، میگم چی میگم، پیشنهاد بدی هم نیست. این مقدمه است که خیلی هم ریز نوشته شده تو نهجو آقا من لاغر حضرت. ببینید اینو میگن، میگن ان هذا القران انزل على النبي صلى الله عليه واله وسلم. میگن این قرآن بر پیامبر نازل شد. والاموال اربعه، خود قرآن اموال رو به 4 دسته تقسیم کرد. اموال المسلمین فقسمها بین الورثه في الفرائض، یه سری اموال مسلمینه که تو به ورثه‌شون میرسه و فلان اینا جز اموال مسلمین. والفیء فقسمه علی مستحقیه، و فیء و این غنایم جنگیه که قسمت میشه بین مستحقین خود همین که رزمندگان باشن و اینا. والخمس فوزعه الله حیث وزعه، مال خمس و اینها هست که اینا در اون جایی که وضع شده خدا وضع کرده که به اونا برسه، به اصحاب خودش برسه. چهارمش هم و صدقات فجعلها الله حیث جعلها، مواردش رو نمیگن هیچ کدوم، یعنی و صدقات که اونم میرسه به اهل خودش. و کان حلی الکعبه فیها یومئذ، زیورهای کعبه و کعبه و این چیزا همون روز بود. فترکه الله علی حاله، خدا همین حال خوش باقی گذاشت، خدا به همین حال باقی گذاشت اینا رو. ولم یترک نسیانن، و فکر نکن باقی گذاشت و ولش کرد، فراموش کرد که مثلا این اموالو راجبش تکلیف اینو مشخص بکنه. بالاخره دین حالا این خودش یه نکته داره، دین اونی نیست که فکر بکنید که میره تو برخی از اجزا میره نظر میده، از روابط بین الملل نظر میده تا اینکه شما خواهید دستشویی، اینه دین. میگه که همون روز این حلی کعبه بود و خدا ولش کرد. و ولش کرد، فکر نکن نسیانن ولش کرد، که همجور ولش کرد. ولم یخفه علیه مکانن، و در حقیقت مخفی نمون مکانش برای خدا که مثلا حالا اینو چی کار بکنه. فاقر فاقر رهو حیث اقر رهو الله و رسوله، همون جوری که خدا و رسول همونجور باقی گذاشتن، تا همونجور باقی رو دست نزن به این اموال، به این چیزا دست نزن. فقال له عمر لولا که لفتزحنا، اگه نبودیم ما مفتزح شده بودیم. و ترک الحلیه به حاله، اون حلیه به حال خودش باقی میذاره. عرض کردم هیچ محدوده ای رو نمیخوام مشخص کنم، میگم حالا چی کار باید کرد مثلا فلان اینا، ولی در معرض این حدیث آدم قرار بگیره و این جور چیزها، که مثلا بوده بعضی تعجب کنه آقای بهجت چرا این کار کرد، که مثلا فرق فهمه که این همه فقر این همه فلان اینا، حالا گفته این گنبد از معصومه رو درست بکنه، این چیز نیست، با آقای جلالی خمینی، با آقای خمینی که تولیت حرم چیده، چون گفتش که به این کار بکن حتما، و بعدش گفتش که پول نداری فلان، گفت پولش جور میشه، این کار حتما شما بکن، که اینا شروع کردن و پولش هم جور شد، ملت دادن طلاهاشون، دادن چیز دادن دادن، مثلا دولتی هم ساخته نشد. عرض نمیخوام بکنم که هیچ کاری قابل انتقاد نیست، چون آقای بهجت یه کاری کرده سیوت اصلا میخواره یا وصله به عوالم بالا، از این نمیخوام دنیا رو خیلی شلوغ بکنم، ولی اینقدر ساده نباید نگاه کرد. شاید نیاز باشه مساجد، شاید نیاز باشه چی اینها، بالاخره یه هیبت و عظمتی یه چیزی یه مجد. حالا اون جایی که خود چی گفتن کراهت داره، مثلا فرض بفرمایید نقش انداختن تو مسجد فلان، اون کراهت داره، اون کارا نمیکنه، یعنی که به مسجد یه هیبت و عظمتی دادن یه چیزی کردن، اینها خیلی هم اینجوری نیست که ما بولدوزر را اندازیم همه اینا رو بکنیم و ببریم مثلا خرج چیز بکنیم اینها، که اون که این رسم رو در نهج البلاغه داریم. شاید هم این حدیث مهمی نبود، ولی به نظر حدیث مهمی بود که ما این معنی هم تو ذهنمون داشته باشیم. از همه تون هم التماس دعا داریم، ایام البیض هم هست و خیلی ایام مبارکی است. خدا به خدا هم ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، خدا ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده، خدای نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده، خدا دست ما رو تو این دنیا و برزخ و قیامت از معارف پرفیض قرآن اهل بیت کوتاه مگردان. هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاید و حاصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران و اسلام انقلاب و مؤید و منصور بدار. خدا موانع ازدواج و اشتغال مسکن جوانان رو فضل کرد از پیه پای اونها بردار. همه گذشته ها رفتگان زبر حقوق پدر مادر معلمان، همین از صاحب مهمان خان بیکران امیر المؤمنین قرار بده. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان، ما را هم به ایشان ملحق بفرما. به نبی اعلی الفاتحه و الصلوات.